بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، شرح دعای 20، قسمت 15، دوشنبه 4 مرداد 1395، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حمد الله منتها لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغایته ولا انقطاع لامده، والصلاة والسلام على امین وحیه و خاتم رسله و بشیر رحمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا محمد و آله. اللهم صل على محمد و آل محمد و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. دست شما دارم. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو همه با هم با یک صلوات با توجه یاد کنیم. اللهم صل. صحبت در دعای 20 بود از کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام، دعایی تحت عنوان مکارم اخلاق که اگر یادتون باشه امام صادق علیه السلام فرمودن که بعضی از مکارم اخلاق رو بعد از اینکه نام برد، طبق اون نقل مرحوم کلینی در اصول کافی فرمودن فمن کانت فیه فلیحمد الله عز وجل، هر کسی مکارم اخلاق درش هست خب خدا رو حمد کنه، خدا یه تفضلی بهش کرده. اما اگر اینا درش نیست و من لم تکن فیه فلیتورع الالله عز وجل ولیسأله ایاها، باید به درگاه خدا تضرع کنه و اینا رو از خدا بخواد. عرض شد این اهمیت موضوع کسب این اوصاف اخلاقی رو داره که حضرت می فهمد باید به درگاه خدای متعال تضرع کنی و اینو ازش بخوای که حتما تو رو دارای این مکارم قرار بده. البته اونجا حضرت حدود 10 تا از مکرمات های اخلاقی رو میشماره، بعد میفهمد خدا انبیا رو به این مکارم اختصاص داده. اگه کسی درش هست او این تفضل خداست، باید خدا رو حمد کنه. اما اگه کسی درش نیست باید فلیتضرع. این نکته مهمی است. حالا ما مشخصا در ضمن اونچه که امام سجاد علیه السلام دیگه به چند تا صفت اشاره نفرمود، یک دعایی رو در صحیفه اختصاص داد به مکارم اخلاق که عرض شد وجه تمایز یک انسان با حیوان مخصوصا در اینه، یعنی اگر انسان خودش رو به یاری خدای متعال برانداز نکنه که ببینه تفاوت من با حیوانات در چیه. خب ایوان میخوره، اینم میخوره، میخوابه، اینم میخوابه، میجنگه، اینم میجنگه، صلح میکنه، اینم صلح میکنه، تولید مثل میکنه، اینم تولید مثل میکنه. یعنی انسان وقتی یک مقدار توجه میکنه به انسان نماهایی برخورد میکنه که اونها هم به لحاظ صورت مثل اینن، اما از بعضی از حیوانات دیگه میبینه بدترن. لذا تعبیر قرآن کریم اولئک کالانعام بل هم اضل، مثل همین کسانی که کشت و کشتار میکنن امروز به نام داعش و سر بچه 12 ساله رو میبرن و این حرفا. خب پس وجه تمایز این انسان با انسانهای همصورت خودش و با حیوانهایی که صورتش هم مثل اونه به تو چیشیه واقعا؟ اینی که در روایات داره 1 ساعت فکر کردن از 70 سال عبادت با فضیلت تره، همینه. یک لحظه انسان بشینه فکر کنه آقا من بالاخره فرقم تو چیه. من با صراحت به شما میگم فرق انسان با انسان نماهای دیگه و با حیوانات تو کسب همین مکارم اخلاقی است. بگن اگه قرار شد حیوان غضب بکنه منم غضب بکنم، حیوان از کوره در میره میزنه تیکه پاره میکنه حیوانات دیگر وقتی غضب میکنه، منم غضب بکنم بزنم تیکه پاره کنم، اونم تیکه پاره‌ای که خدا اجازه نداده، یه سری جارو خدا اجازه داده من بزنم بکشم طرف مقابلو، از جمله دشمنان اسلام رو. این واقعا با اون حیوانه هیچ فرقی نمیکنه که هیچ اون حیوان به این شرف داره، چون با عقل این کارو میکنه، اون بدون عقل این کارو میکنه. اون غریزشه، این غریزش هم نیست به این معنا که قابل کنترل نباشه و نشه خلاف شرکت کرد. بنابراین کسب این مکارم موضوعیت داره. اینا رو من برای چی دارم با این آب و تاب عرض میکنم؟ برای اینکه این حالت عادی برای ما جلوه نکنه، این فرسایشی نشه. این نگرانم من از این جلسات اگه فرسایشی بشه، و نگرانی هم داره اگر فرسایشی بشه. اینی که حضرت فرمود فلیتذر الی الله ولیسالو، اینو جدی بگیریم. من نمیدونم از سری پیشی که من جلسه داشتم، یعنی ما در محضر صحیفه سجادی بودیم تا الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، آیا این تضرع در مورد ما بوده یا نبوده؟ واقعا رفتیم به درگاه خدا تضرع کنیم که خدای ما رو متصف کن به این اوصاف یا نه؟ این جدی است، اینو به راحتی از کنارش عبور نکنید. اگه جدی نبود صادق آل محمد علیه الصلاه و السلام این حرفو تاکید نمی‌کرد. اینو جدی بگیریم. باید تضرع کنه و اینا رو از خدا بخواد. دلیلش اینه، اگر اینها رو اکتساب نکنه یا خدا بهش تفضل نکنه، این قطعاً در ورطه هلاکت قرار میگیره. بی برو برگرد، تأکید میکنم بی برو برگرد، اینقدر این نکات مهمه. خورا مشخصا من یادم نیست دقیقاً آخرین جلسه که ما با هم داشتیم، چون قبل ماه مبارک بود درسته؟ ما کدوم عبارت رو خوندیم؟ ولی یادم فی بست العدل رو خوندیم، برم این بند ده مثل ذات بین باید بگیم. بسیار خوب، یاری خدا. من فقط یک نکته ای از امیرالمومنین علیه السلام در ضمن این کظم غیظ بگم، به نظرم میاد اگر رد بشم و نگم خب یه چیز مهمی از دست همه ما رفته که نگفتم. یعنی یه نکته ای رو فقط در این کظم غیظ که مفصل ما صحبت کردیم البته تو اون جلسه که مسئله شریفتون بودیم، که صحبت در اینه دیگه، همونطور که یادتون هست صحبت در اینه که امام علیه السلام از خدا میخوان که اونها رو به زیور صالحان و لباس زینت متقین بیاراید. یعنی انسانهای با تقوا، انسانهای صالح یه اوصافی دارن، زینتهایی دارن. امام داره به من یاد میده از خدا بخوان که تو رو به این لباس ملبست بکنه، به لباس زینت متقین. حالا اونا چی چیه؟ داره حضرت دونه دونه میشماره. فی بست العدل و کظم غیظ. در ضمن این کظم غیظ من یه نکته عرض بکنم، و اون این که خب اون غیظ بالاخره یه دفعه میاد. غیظ اگر یادتون باشه گفتیم اون شدت غضبه، یادتونه؟ اون شدت غضبو بهش میگفتن غیظ. کمان که حالا آیات قرآن کریم مکرر بهش دلالت داشتیه، کمان که آیه 119 سوره آل عمران مثلا فرمود و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الغیظ. اینا وقتی شما رو میبینن میگن ما با شما ایم. اذا لقوکم قالوا آمنا، میگن ما ایمان آوردیم. اما وقتی خلوت میکنن بین خودشون انگشتاشون رو از شدت غضب میگزند، خاطر کینه‌ای که به شما دارن دا. بنابراین غیظ اون شدت غضبه. اگر یادتون باشه ما در بحث غضب روایات مکرری خوندیم در ضمن دعای هشت، که امام علی صلوات و سلام از جمله اونچه که به خدا پناه می‌برد از غضب بود، از سورت الغضب، یادتونه دومین عبارت دعای هشت. اونجا ما عرض کردیم به لسان مبارک امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن غضب از ناحیه شیطانه، فانها جمرت من الشیطان، یادتونه؟ این خبیث بالاخره از آتش خلق شده و این غضب هم اون گر گرفتن و داغ کردن یه دفعه است. وقتی شدت پیدا میکنه بهش میگن غیظ. و اگر اصلا یادتون باشه حضرت اونجا راهکارهایی رو ارائه کردن که من دونه دونه گفتم، حالا اگه نیاز بود البته دوباره میگم، ولی چون نمیخوام خیلی عرض میکنم که وقت رو بگذرونیم به اون چیزی که گفتیم، از این جهت من سری میگذرم، ولی اگه احساس کردید نیاز من دوباره عرض میکنم. اونجا پس از شیطانه. یکی از چیزهایی که این غضب رو آرام میکنه، چون من قبلا عرض کردم این غیظ رو که شدت غضب آرام میکنه ذکر شریف لا اله الا الله است. چون این آدم میاد میگه یا ما دیگه تو اون لحظه که گور گرفتیم چیکار کنیم؟ گور گرفتیم. اون قضیه اعرابی، حالا اینکه چرا ذکر شریف لا اله الا الله، من حالا استشهاد میکنم و یه دلیل رو میخوام اقامه کنم به یاری خدای متعال. یادتون اون قضیه اعرابی رو عرض کردم که اومد چه پیغمبر اکرم؟ یادتون هست؟ نمیدونم و شادم نگفتم، میگم گفتم چون قاعدتا باید گفته باشم، حالا کار دست خداست. خب بگید یادمون نیست، دقیقی قیافه تعجب آوری چیزی بگیرید که من احساس کنم خب نگفتیم یا گفتیم یادشون نیست. گفتم بله که اون عربی اومد گفتش که یا رسول الله نصیحتی علمنی، یه چیزی یادم بده. از بمودن اذهب ولا تغضب، تغضب یادتونه، برو غضب نکن. بعد این رفت. اون معنی ذکر و نام من ذکر الله همینه که امام صادق فرمودن ذکر و یاد ما از جمله ذکر و یاد خداست. این وقتی رفتید بین قبیلش با قبیله طرف مقابل اختلافی افتاد که شمشیر کشیدن به روی هم، سری یاد پیغمبر اکرم افتاد که فرمود احسن ولا تغضب. اما چرا این کم ذکر و نام من ذکر الله یعنی همین، یه نکته یاد خدا. اما کلمه لا اله الا الله موضوعیت داره، من تأکید میکنم چون اینو نگفتم از این جهت دارم میگم یا بیان کلی کردم. این خطبه دوم از نهج البلاغه رو شما نگاه بکنید، چه خوب بود ما وقتی صحبت میکردیم، حالا صحیفه که در محضر شریف شما هست نهج البلاغه باشه فلان، که تا ما میگیم سری مثلا بیارید، تا میگیم قرآن آیه فلان سری بیارید، تا میگیم نهج البلاغه خود دارن سری شما بیارید نگاه کنید. اینا بالاخره موضوعیت دارن که نگاه شما هم به کلام نورانی خدای متعال در قرآن و حضرات معصوم میفته. به هر طریق بعد از اینکه امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام شهادت میده به وحدانیت خدا که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتن، بعد برای اون شهادت مطالبی رو بیان میکنه، اینطور حضرت فرمود، خوب توجه کنید، فانها، این ها میخوره به شهادت، فانها عزیمت الایمان و فاتحت الاحسان و مرضات الرحمن، اینجا رو گوش کنید، و مدحرت الشیطان. شما میدونید چرا من شهادت دادم به وحدانیت خدا؟ چون اولا این نشانه استواری ایمان انسانه، عظیمت الایمان. بعد فرمود فاتحت الاحسان، در هرچی احسانه به واسطه لا اله الا الله باز میشه، تا قبل از اون خبری نیست. الله توضیح داره، البته لازم شد من عرض میکنم. و مرضات الرحمن، خدا از این قضیه راضی میشه، تا شهادت ندی فایده نداره. بعد فرمود مدحرت الشیطان، این شهادت به وحدانیت خدا که خودش الان فرمود امیرالمومنین اشهد ان لا اله الا الله، مدحرت الشیطان. مدحره یعنی اون چیزی که باعث دوری شخص از یه چیزی میشه. بعضیا به سلاح جنگ هم ترجمه کردن مدحره، یعنی این لا اله الا الله باعث میشه شیطان از شما دور شه و این سلاح جنگ با شیطانه. خب غضبم از ناحیه شیطان بود دیگه، جمرتم من الشیطان، شراره ایست از ناحیه شیطان. در روایات مکرری که حضرت فرمود ان الغضب من الشیطان، خب این بنابراین چیکار قرار شد بکنیم؟ لا اله الا الله، این لا اله الا الله رو انسان جدی بگیره، مدحرت الشیطانه. لذا من همینجای پرانتز باز کنم، هر گناهی که میاد در ذهن شریفتون، هر گناهی، تأکید میکنم هر گناهی که میاد، چون این خبیث تأکید کرده که گناه رو او در ذهن ما زینت میده، جلوه میده، تصویر میده، ورزش میده، با لا اله الا الله انس بگیرید، انس بگیرید، انس بگیرید، نه که یه لالایی تماش کنید، هرچند اون یه دونه رو با توجه بگید کار میکنه، اما انس بگیرید با لا اله الا الله، خیلی کار میکنه. اونو یه انسان بلد راهی در تراز امیرالمومنین علیه السلام که دیگه بالاتر از اون ترازی وجود نداره در بین انسان و بعد از پیغمبر اکرم، او فرموده. تو گذاشتم و اصلاح ذات البین، حالا عبارت قبلی رو گفته بودیم به اینو برداشتیم، اصلاح ذات بین، خب اصلاح یعنی صلح، آشتی دادن. ذات یعنی حالات، حال. بین خب بین دیگه، بین هم دیگه. اگر یادتون باشه آیه یک سوره مبارکه انفال فرمود فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، خدا رو در نظر داشته باشید و بین هم دیگه اصلاح ایجاد کنید، صلح ایجاد کنید. اوم یک دو جمله من در این مورد صحبت بکنم. الان اهمیت اصلاح ذات بین همین قدر درش بس که شما نامه 47 نهج البلاغه رو ببینید. این نامه 47 نهج البلاغه نامه بود که امیرالمومنین بعد از اینکه ضربت به فرق شریفش خورد، حالا یا بیان فرمودن تا دیگران بنویسن یا خودشون حالشون به طوری بود نوشتن، این برای ما روشن نیست، اما در صورت این نامه 47 نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام به امام حسن و امام حسین دارن وصیت میکنند. اوصیکما، شما دوتا رو وصیت میکنم، شما دو بزرگوار رو. و جمیع ولدی، و تمام بچه‌هامو، و اهلی، و من بلغنی کتابی، و هر کس که این نامه من بهش میرسه، یعنی ماها که این نامه حضرت به ما رسیده، و من بلغنی کتابی. خب به سه تا چیز امیرالمومنین در این عبارت که دارم عرض میکنم توصیه کرده، توجه کنید. فرمودن به تقوی الله و نظم امرکم، بعد اینطور فرمودن و اصلاح ذات البین، و اصلاح ذات بینکم. بعد امیرالمومنین علیه السلام قول نکنید، من خواهش میکنم هر چیزی رو میخواید از صحیفه و از نهج البلاغه متوجه بشید، رنگی متوجه بشید، رنگی بخوانید. یعنی چی؟ یعنی اگه قرار شد ما این جمله رو بیان بکنیم، شما اینجوری باید الان تصور بکنید یه کسی مثل امیرالمومنین، حالا امیرالمومنین که مثل نداره، حالا یه کسی مثل امیرالمومنین علیه السلام آخرین جملاتش که بعد از مدتی به شهادت میرسه و میداند که دیگه کارش تمومه، یک عمری داره فرزندان معنویش و فرزندان مادیشو داره نصیحت و وصیت میکنه، یک عمر 63 سال، آخرین جملاتی که از لسان مبارکش خارج میشه چیه؟ این اهمیت موضوع رو میرسونه. میفرماد فانی سمعت جدکما، من از جد شما شنیدم، یقول، یقول حالا مضارع است یعنی مکررن شنیدم، مکررن از جد شما شنیدم که فرمود و اصل هو ذات بینکم، ذات بینکم، بین همدیگه صلح ایجاد کنید. فرمود اگر کسی این کارو بکنه افضل من عامت صلات و صیام، اصلاح ذات بین از حالا عام رو باز ترجمه مختلفه در لغت، عامه از باب اینکه صلات و صیام رو مؤنث گرفتن به معنای یک سال، اما عام به معنای کل معنی میده، یعنی اصلاح ذات بین از هر چی نماز و روزه است مهمتره، افضل، با فضیلت تره، با فضیلت تره. چقدر اهمیت داره این اصلاح ذات بین. ببین حالا کسی اصلاح ذات بین بکنه، خب این آدم با تقواییه. امام هم داره همین رو میفرماد، میفرماد که این و البسنی زینت المتقین، آدم با تقوا اصلاح ذات بین میکنن، اما اون قدر مهمه که خدا به عنوان خاص بعد از عام در قرآن کریم آورد، یعنی بعد از اینکه فرمود فتقوا الله بلا فاصله و اصلاح ذات بینکم، ببخشید اصلاح ذات بینکم همون تو تقوا هست دیگه، همون گفت کافی بود، فهمیدن این مهمه. همه فردا بیان، آقای جوادی شما هم بیا، ببخشید آقای جوادی هم تو بین همه بود دیگه، وقتی میگم آقای جوادی هم بیا، این اهمیت من رو میرسون نسبت به حضور آقای جوادی در اون جلسه. فتق الله و اصلحوا ذات بینکم، این خیلی مهم نیست. این یعنی انسانی که دنبال رشده، دنبال ترقی ایمانه، مطلقاً از کنار این به راحتی عبور نکنه، چون افضل من عامت صلات و صیامه. این امرونو داره میفرماد، پیغمبر فرموده، اینو به راحتی از کنارش نگذره. حالا اگر میونه اونقدر این قضیه مهمه که امام صادق فرمودن علیه صلات و سلام المصلح لیس به کاذبن، آدمی که میخواد اصلاح بکنه این دروغ هم گفت یه دروغگو محسوب نمیشه. حالا جواد با مثلا برادرش ریختن به هم، مشکل پیدا کردن، اختلاف پیدا کردن، جواد دوست داره ارتباط برقرار کنه با برادرش ولی روش نمیشه، یا برادر خیلی اونقه نم پس نمیده، به هر طریق، حالا برادر نه برادر سلبی لزومن، برادر دینی، من میدونم که این دوست داره خلاصه ارتباط بگیره، چیکار کنم؟ میدونم، میگم به برادر اونقش، میگم بابا این جواد دعا شد خیلی قم میگفتش که آف یه خالی بندی هایی میکنه بیاد خلاصه داد، طوری نیست. ما کنید حضرت صادق علیه السلام فرمودند خدا تمام بدی ها رو در یک صندوقچه قرار داد، کلید شرابه، یه کسی شراب خدای نکرده کوف کرد، این دیگه هر گناهی ازش برمیاد، کلید شرابه. بعد فهمودن که ولی کذبو اشر رومه، دروغ از شراب هم بدتره، اما دروغ در این تراز المصلح لیس به کاذبن، این چقدر این اصلاح ذات به این میارزه، وقت جا داره با شرایطش که شما دروغ هم گفتی طوری نیست، که این دوتا به هم برسن اینقدر اهمیت داره. افضل من عامت صلات و صیام هم کافی البته برای ما، اگه در خانه کسی باشه هم یه حرف پسشه. خیلی ها کج سلیقه‌اند، برای جلب رضای خدای متعال گاهی اوقات به یه چیزایی دست میندازن که البته جلب رضای خدا میکنه، اما مثلا 5000 تومن میارزه. مثال بخوام بزنم، مثال عرفی بخوام بزنم دارم صحبت میکنم، فرض کنید یه چیزی 5000 تومن میارزه، اما یه موقع است من همون وقت رو میذارم، همون چی گفتم، من یه کاری میکنم مثلا 2000 تومن هزینه میکنم، 5000 تومن ارزش داشت برای من، یعنی 3000 تومن تایی کاسه موند، اما یه موقع است من همون 2000 تومن هزینه میکنم اما 1 میلیارد بازم میارزه. این 1 میلیارد رو واقعا من گفتم 1 میلیارد، یعنی با اون 5000 تومن اصلا قابل مقایسه نیست، چون قرار شد افضل من عامت صلات و صیام باشه. خب شما دنبال جلب رضای خدای متعال در حد المپیکی اصلاح ذات بین کن. شما ممکنه بگی بابا این سرمایه گذاری بیشتر از اینا رو میطلبه، من میگم شما اگه سلیقه به خرج بدی نه همون 2000 تومن خرج بکنی، اله هنرمندانه انسان باید برخورد بکنه در اصلاح ذات بین. بسی خیلی لکته مهم نیست. ابو حنیفه، نه اون ابو حنیفه فرق رئیس فرقه حنفی، نه یکی دیگه، اون میگه من با دامادم اینو مرحوم کلینی در اصول کافی میاره، در همین کتاب ایمان و کفر اصول کافی باب اصلاح بین الناس حدیث چهارم خود ترجمه کنید. جناب ابو حنیفه میگه که من با دامادم سر یه میراثی اختلاف داشتیم، ای بگو مگو میکردیم، این انقدر حق من اون گفت نبوه، ای داد داد میکردیم سر هم دیگه، اختلاف بده کرده بودیم، مفضل از اونجا رد میشد. مفضل میدونید از خواص از اصحاب امام صادق علیه السلام اونجا رد میشد، تا منو دید مشغول این قضیه مدتی ایستاد، همینجور ما رو نگاه کرد، یعنی داشته فکر میکرده یا بنداز میکرده ببینید اختلاف به کجا میرسه، اگه حل میشد خب چی میرفت. با این توجه کنید، این کسی که با امام صادق پریده، شما کاراش رو هم زیر ذره بین بذارید. کسی که با نکنید، یه کسی مثلا یعنی یه مدتی با فلان عالم بزرگ و جلیل القدر بوده، بالاخره یه دریافتایی داشته در حد خودش، منشش، برخوردش، طریقه تعاملش با مردم، با این مفضله کسی که با امام صادق زیاد پریده، این تا اختلاف و دید زود ورود نکرد، هم یه مقدار صبر کرد به کجا میرسه، این ممکنه حل بشه، نه اینکه صبر کنیم زمین رو بکشندن، مثلا اونجا آدم دیگه متوجه میشه چقدر بد صبر کنه. دید نه این مثل کار درست نمیشه، نه همچه اختلاف دارن. گفت جفتتون بیاید منزل من. اومد جفتشون منزل ما. خود ابو حنیفه تعریف میکنه، میگه مفضل با 400 درهم بین من و دامادم صلح داد، از مال خودش هم داد. بعد میگه مفضل برگشت اینطور گفت، گفت امام صادق علیه السلام فرمود اگر دو تا از شیعیان ما رو دیدید که با هم اختلاف کردند، این امام صادق و مفضل میفرمود امام صادق مقداری پول به من داد، این پول مال امام صادقه، همون فهادام مال صادق علیه السلام، این مال امام صادقه، به من این پول داده. فرمود اگر یه وقتی دیدی بین دو نفر شیعیان ما اختلاف نزاع شده، با این پول بین ما اصلاح ایجاد کن، صلح ایجاد کن. و من این پول از حضرت دادم، این پول مال من نیست. اینقدر قضیه مهمه. این اختلافاتی که بین فامیل هاست، اختلافاتی که گاهی اوقات بین برادر با برادر، برادر با سالها طول کشیده، چه خبره؟ بدبختی یک کدوم از اینام که میمیره عد اون یکی میاد ختم این، تو زنده بود حالیت نبود، حالا مرد عد اومد به چه درد میخوره؟ اینا رو یه جوری اصلاح ایجاد کنید. اگر الان من یک چند لحظه سکوت بکنم، شما یه نگاه بندازید تو فامیلتون، میرید نه راست میگید، داریم ما هم داریم، یه پادر میونی، یه کاری. بعد حضرت فرمودن این پولی اگر انسان در اصلاح بین دو نفر ایجاد بکنه، از با فضیلت ترین صدقاتی که خدا دوستش داره. من ترجمه فرمایش حضرت کردم ها، خدا دوستش داره. خب وقتی این شد، معنیش آیه 39 سوره سبع دیگه میفهمد و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه، اگر شما خرج کنید برای خدا، خب جاشو پر میکنه. بنابراین بدون نگرانی خرج کنید. امام صادق هم میره به جاش پر میشه، کلی پول میده به مفضل، آب میده شنات، دلش قرصه. هرچند اگه حالا مثل ما نیست، حضرت علیه السلام یرون المال مال الله، امام صادق یادتونه به عنوان بسیاری چی فرمود؟ فرمود بنده خدا مال رو مال خدا میبینه، یضعونه حیث ما امره الله به، اونجایی قرار نگی خدا گفته. یعنی امام صادق هم چی نگرانی نداره. اما من دارم از این جهت عرض میکنم چون ما بالاخره ماها که ایمان امام صادق علیه السلام رو نداریم، اینو توجه کنیم که بخواست و یاری خدای متعال این اتفاق بیفته. اما یه نکته‌ای که میخوام توجه بدم به یاری خدای متعال، که این میتونه حلقه اتصال باشه در اصلاح ذات بین، محبت پیغمبر اکرم و آل طاهرینشه. خوب گوش کنید چی دارم عرض میکنم. من میخوام مقدار اون هنرمندانه برخورد کردنی که عرض کردم، انسان اگر این کارو بکنه میشود، اینو من لحاظ بکنم، یک تو نکته عرض بکنم. خوب توجه کنید، خواهش میکنم. یه چیز میخواستم میگم پرید، به نظرم باید صلوات بفرستید. ها ببینید، شما در این زیارت جامع کبیره یه نکته ای رو میخونید. من اگه قرار شد چیزی رو بگم، قرار نیست خارج از دوامه قرآن نسبت بگم. خوب گوش کنید، از جمله اون چی که در زیارت جامع کبیره میخونید پیش حضرات معصومین و یا حالا غیر حضرات معصومین، یعنی در غیر مشاهد مشرفه میخونید به موالاتکم، بعدش شما میخونید بله دیگه، چرا جامع کبیره نمیخونید؟ آقا خدا رحمت کنه این مرشی نجفی رو میفهمود، هفته یه مرتبه حداقل بخونید. به موالاتکم قبلش چیه؟ کی گفت؟ باز خدا شکر زمین خالی از حجت نیست، ولی این باعث نمیشه از این که من حتی به این دو بزرگواری هم که حالا خدای متعال انداخت تو دلشون، نگم که آقا جامع کبیره بخونید، نه حداقل ماهی یه مرتبه بخونید. تو شما اگه میخونیم یا خوب الحمدلله، ولی من که میدونم نمیخونید. اگه نمیخونید بخونید. خدا کنه یه جوری من برخورد میکنید، همین الان شروع کنم جامع کبیره خوندن. نه جامع کبیره بخونید، هفته یک مرتبه اگه نتونستید، دو هفته یک مرتبه، سه هفته یک مرتبه. از خدا باید کمک گرفت البته، خدا کمک نکنه نمیشه. خدا به محمد و آمد ما رو کمک کن. اونجا حضرت اینو ما یاد داد. این می‌خواستم چی بگم؟ می‌خواستم بگم اگه قراره اصلاح ذاتی بدید بکنید، از جمله میتونید اینجوری اعمال سلیقه بکنید. یعنی از محبت پیغمبر اکرم و خاندان بزرگوارش کمک بگیرید. اما چجوری؟ یه نکته من عرض میکنم. اونجا شما خوندید به موالاتکم تمت الکلمه و عظمت النعمه و اتلفت الفرقه. به واسطه موالات و دوستی شماست که فرقه یعنی تفرقه ائتلاف میکنه، یعنی این اختلاف ها میره کنار، یکی میشیم. اما امان از اون روزی که دو نفر علی دوست، دو نفر حسین دوست، اینا هم اختلاف کنن، چی خواهد شما دوتا رو به هم برسونه؟ امام میفرماد این موالات ما میتونه این کار بکنه. معنی این جمله اینه اگر انسان به این موالات چنگ نندازه بس خرابه ها. یعنی برید به اونا بگید، دارم میگم چیکار کنید، بگید به احترام امام صادق با هم اتصال کنید، به احترام موالاتی که نسبت به پیغمبر اکرم و آل طاهرش داری به هم اتصال کنید، این رو به عنوان شفیع قرار بدید، اینا متصل شن. به همین جهت آیین توجه کنید، نکاتی که میگن دقیق دارم میگم، رد نشید به راحتی از کنارش. به همین جهت نباید اگر اختلافی بین شما پیش اومد بذارید کش پیدا کنه. کش منظورم به لحاظ زمانی است، نه به لحاظ بگو مگویی. بگو مگویی ممکنه یه ساعت هم دیگر تیربالون کنم بره با حرفای مختلف. زمان نذارید بگذره، با این توجه کنید چه بین شما و رفیقتون، چه بین شما و همسایتون، چه بین شما و کارفرماتون، چه بین شما و بچه‌تون، چه بین شما و همسرتون، بین هر دو کسی که جفتتون تابع یک مذهبید، به موالاتکم. زمان نباید بگذره، زمان بگذره این زخامت پیدا میکنه، سخت‌تر میشه، سریع اصلاح ایجاد کنید. یه نکته حالا ممکنه متاسفانه بر اثر این زخامت طرف حاضر نباشه، حاضر نشه، یا ولی اون که بابا نه خب چرا باید ببینیم آدم نیست رو کنه این حرفوزه. اگه تونستید دو تا بلیت مشهد براشون بخرید، اگه وسعتون برسه هوایی هم بخرید بهتر، رغبت کنند، یه چاره ای نیست، این از اون پولاییه که خرج کردنش تماما مورد رضای خداست. بگید آقا نمیخواد بهشون بگید میخوام برات بلیت بخرم، بخرید صاف بیاید پیششون بگید آقا این مهمان امروزایید، پس فردا پرواز دارید، مثلا تو کار انجام شده قرارش میدید، بگید برید اونجا به موالاتکم بخونید، ائتلاف فرقت پیدا کنید، همین کافیه. بعد هیچ نگران پولتون نشید، نباشید، این خدا جبران میکنه، خدا وعده کرده، زشت واسه خدا وعده کنه خلف کنه و نمیکنه. اتونه آیشه سوره روم فهمود وعد الله لا یخلف الله وعده، خدا وعده کرده خلف نمیکنه، وعده کرده برای من خرج کنی من جاشو پر میکنم، تازه بسته به تراز اخلاص شما چند برابر هم جاشو پر میکنه. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لهم. اینجوری خدای همش کسیه بنام. پس این کارو ان شاء الله بکنید. این نکته، نکته ای که حتما باید تذکر بدم، به نظرم میاد اگه این نکته رو نگم یه چیز بزرگی رو نگفتم، اون اینه آقا گاهی اوقات در اختلافاتی که پیش میاد ممکنه یه صورتی سرخ شده باشه، یکی زد تو گوشه کسی، اختلاف کردن دیگه، دعوا کردن، دعوا که همیشه لسانی نیست، ممکنه با لسانش آبروی طرف مقابل برده باشه، حتی گاهی اوقات خدایی من نکرده ممکنه قتل کرده باشه. اینجا یه آیه ای از قرآن کریم یه نکته ای رو به ما میگه و اون آیه 9 سوره حشره. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما
فَإِنْ بَغَتْ اِحْدَاهُمَا فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. اینو نکته است. پاولو اگه دو تا گروه از مؤمنین با هم قتال کردن، زد و خورد کردن، بکش و باش کردن، شما بینشون اصلاح کنید. الا دو تا تابعه مؤمنین، یعنی مؤمنین گاهی اوقات خدایی نکرده شیطان میاد اختلاف میندازه، مؤمنان اختلاف میندازه، فماد فاصلحو، شما اصلاح ایجاد کنید. بعد اگر گوش نکردی یکیشون، نشون میده بالاخره یکی سی ممکنه کوتاه بیاد، با اون کسی که کوتاه نمیاد بجنگید، حتی تفیع الی امر الله، تا برگرده به امر خدا. اینو خوب توجه کنید، این الی امر الله یه نکته است، اون جمله بعدیش نکته دومه و میخوام به هر جفتش توجه بدم. تفیع الی امر الله، بالاخره هدف فقط صلح نیست، اگر بر نگردن به امر خدا باز دوباره این اختلاف شروع میشه. امروز نشد فردا میشه، فردا نشد پس فردا میشه، چون شیطان که رها نمیکنه که. شما خیالتون راحت نشه، خب الحمدلله دو تا هدف این نبود فقط که شما فقط این دو تا رو به هم برسونید. تفیع الی امر الله، ببینید مش بعد از اینکه صلح ایجاد شد این ترتیب رو رعایت کنید، همونطور که خدا گفته، اول فصله او اصول ایجاد شد، حالا در فضای آرام باید تفیع الی امر الله اتفاق بیفته. بگیم خب فلانید، حالا هم گل 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 ها، اوضاع گل گل گل، فصله او شده، قبل فصله او نمیشه این تفیع الی امر الله، فصله او شده آرام فضا، حالا بگید خب چی شد جواب چون اینجوری شد یار فلان، بیا خب خدا خیرت بده، اشکالت تو بود دیگه، نکن این کار دیگه، بدونم شنیدم زدی شیشش هم شکوندی با دختر میارم که شیشش هم برو بنده بابا بالاخره حق و ناسه بلان. در فضای آرام، در طول این نکته اول جمله دومه، تأکید میکنم در طول و نه در عرض، فرمود با اگه اصلاح کردید فاصلحوا بینهما بالعدل، یعنی اگه جنگ و کارزار تموم شد، اگر اختلافات تموم شد رها نکنید، با عدل از سر عدل بینشون اصلاح ایجاد کنید. یعنی اگر زده صورت اینو سرخ کرد، بعد اصلاح با اینو زدی سرخ کردی، اینو بالاخره بیا یا بزنه یا ببخشه، یه کاری بکن بالاخره، همچی که نمیشه بین دوتا زن و شوهر که کارشون خدایی نکرده به اختلاف شدید کشید، نگرانی طلاق بود، خب قرآن گفته که تو آیه 36 سوره نساء 35 فرموده و این خفتم شقاق بینهما فاصل، خب این بین دوتا چیز کنید، فاحکم، این دوتا حکم میان اصلاح ایجاد میکنن، این یوریدا اصلاحهما، اگر اراده کردید که اصلاح کنید، اما این اصلاح باید بالعدل باشه، هدف این نیست این زن و شوهر شما رو هم برسونید، خب فردا دوباره ریشه میدونه، دوباره سرواز میکنه، دوباره روز از نو روزی از نو، آشمونشو کاسه و همون کاسه. بیاید از سر عدل، آقای جواد آقا خیلی کار زشتی کردی، حرف به شوهرت زدی، به همسرت زدی، به خانومت زدی، شنیدم دستت هم اومده بود بالا، ولی خب خدا حفظت کرد نزدی، باید بغازه باشیدی، اشتباه کردی دیگه، بیفهمه اشتباه کرده، به فلان خانوم، خانوم شما یه حرف نامربوطی زدی به مادر جواد آقا وقتی عصبانی شدی، این درست نیست ها، یا مثلا شما چی شد که اصلا اختلاف کردید، ریشه رو بشینید از سر عدل حل کنید، کسی حقو به کسی نده علکی کلی جانبدارانه، فاصلحوا بینهما بالعدل. این نکته ظریفیه که خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی‌شون در المیزان توجه میده و نکته دقیقیه واقعا، بالعدل، فاصلحوا بینهما بالعدل، اگر شو اصلاح به عدل اصلاح کنید. اوراب به نظرم میده این مقدار کافی باشه وسطون. و افشاء العارفه، حالا دو سه دقیقه وقت داریم این افشاء العارفه هم توجهی بدم، افشاء فاش کردن، ظاهر کردن، منتشر کردن، عارفه معروف، اون چیزی که خیره، اون چیزی که احسانه، خیر و نیکی رو انسان فاش کنه، منتشر کنه، افشا کنه، ظاهر کنه. دیگران بدی ها رو ظاهر میکنن. این اوضاع امروز ما در سطح جامعه است. البته در همین سطح جامعه هم نیکی ها و احسان هایی وجود داره. اینا رو فاش کنه، منتشر کنه. لذا صدا سیما موظفه و بعضی موقع این کارا رو میکنه که اگر یه خیلی یه احسان خوبی یه گوشه اتفاق میفته اینو پخش کنه. اون یک نفر در فلان شهرستان فلان کار خیر رو انجام داد، به گزارش واحد مرکزی خبر این کارو بکنه، کار خوبی است. به همین جهت انفاقی که این همه ثواب در مورد پنهانی دادنش روایت نقل شده، برای اینکه نفس نتونه بهره برداری بکنه، گفتن که آیه است دیگه، الذین ينفقون اموالهم سرا و علانیتن، یعنی این علانی خرج کردن را خدا برایش پاداش گذاشته و تشویق هم کرده است که این کارو بکنید. این افشاء العارفه است. اگر افشاء عارفه شد، خوبی سرایت پیدا میکنه بین آحاد مردم. وقتی سرایت پیدا کرد، کار درست میشه، مردم میرن به سمت نیکی، میرن به سمت احسان. اما نقطه مقابلش چیه؟ ستر العائب است، عیب رو بپوشونه. خب در بعضی از نقلای
خسته شدین؟
چقدر بد گفتید نخیر. اوه یه دقیقه دیگه صحبت میکنم. اوه این جلسه رو باید شب بندازید، باید یه شامم بدید تا همه قبراغ باشید. صبح میاد که خمیازه میکشه. من بدونید من اینجا چه صحنه هایی رو میبینم. یعنی اگر عینک من یه دوربین مخفی کار بذارن رو عینک من، شاید هم امروز این کارو کردیم، الان لو دادم دیگه نمیشه. اگر قاب عینکم عوض کنم مثلا، بعد من همینجوری بدن اینو بذارم این صفحه شما ببینید، میگه این منم، اون یکی میگه جواد تو چه اینجوری هستی. بعد حالا اینجا میشه سینما کمدی، بعد همه میخندید، بعد ببینید من چی میگم، چجوری خودم کنترل میکنم اینو. البته تعداد زیاد نیستم، ولی خب بالاخره کمش هم گاهی اوقات زیاده. یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. خدای ما اینجوریه، تخلقو به اخلاق الله، اخلاق خودتون رو فهمودن بس اخلاق خدا بکنید بغیر از صفت تکبر. این دیگه رو مولا ازش نمیره، اون لباس فقط انزه خدا دوخته شده. خب خدا از هر الجمیله، یعنی چی؟ افشاء العارفه. خب هم باشیم، خدا ستر القبیح، زشتی ها رو میپوشونه، یعنی ستر العائبه. خب هم باشیم، لذا هم به شما میگم دانش آموزی اگه سر کلاستون یه کار خوبی رو میکنه فاش کنید. تو همون جلسه اگر این کار رو نکردید، به هر دلیلی صلاح ندونستید، جلسه بعد بشینید یک برنامه‌ریزی مشتی بکنید، ایلی با کلاس اول وارد کلاس میشید، پای تخته شروع کنید یه جمله ای رو بنویسید، مثلا همین جمله امام صادق، اینا اون هنرمندان برخورد کردنه، بنویسید که و افشاء العارفه. بعد شروع کنید بگید که بچه ها جلسه قبل دانش آموز عزیزمون آقای جوادی فلان کار خوب رو انجام داد، این از نظر خدا دور نبود، من از باب افشاء العارفه میخواستم در جمع شما از او تشکر کنم و به همه تون بگم خیلی کار خوبی کرد. این اثر داره، بسیار اثر گذاره. شما منش های تربیتی رو در نحوه تعامل با دانش آموزان از امام سجاد یاد بگیرید در صحیفه، افشاء العارفه کنید. اما اگر من دیدم میدونم، خودم دانش آموز بودم، بعضی از معلم‌ها دور از جون شما عقده‌ای‌اند، خدا نکنه یه اشکالی از دانش آموز ببینه، اوه جواد فکر نکن من نفهمیدم، حواسم هست، دیگه از این کارو نکنی. آرام باش، بی تربیت. آره دیگه، من اگه تربیت شده بودم به تربیت امام سجاد، غلط دانش آموز رو یه دفعه اینجور نمی کردم. من قراره افشای عارفه بکنم، از اون طرف سطر العایبه بکنم. لهش کردی رفت دانش آموز رو، شخصیت داره اینو بفهم. با شما ها نیستم، با شما خوبید. یه چیزایی دیدیم از دوران دانش آموزی خودمون، باور کنید اصلا انگار معلمه دنبال مچگیری بود. حالا هم تو خونه با زنش دعوا شده بود، اختلافی داشت، چکه برگشتی داشت، هر چی تو سر دانش آموز کوچکترین نقطه ضعفی از دانش آموز. اما من یادم یه معلمی داشتیم، ببینید اینا در ذهن من دانش آموز سال دوم راهنمایی بودم یا سوم مونده، آقای اخلاقی نامی بود، معلم چی بود خدایا، معلم فکر کنم اجتماعیمون بود، درس اجتماعی. این دانش آموز رو یه حرکتی رو دید، بعد این فهمید یه چیزیش هست، بعد از درس اینو کشید کنار. من در جریانم دارم میگم، آورد بیرون گفت آقای جوادی جالب جا هم گفت اسم کوچیکت چیه، گفت اسم کوچیکت چیه، یعنی خواست صمیمیت ایجاد بکنه. گفت مثلا تقی، گفت تقی جان مشکلی داره تو خونه پسر گلم، مثلا اتفاقی افتاده خدایی نکرده مسئله ای هست، دیدم که فلان کارو کردی، اونس گرفت. اینو میگن مربی، استاد. هر کی درس خوب خونده باشه میتونه همونو تدریس کنه، ما استاد نمیخوایم. فقط مسئولین مدرسه هم اگر معلمی رو میارن بالا سر دانش آموز باید مربی باشد، یعنی از چند تا خان ردش کنم باید بزنم بالا سر دانش آموز. مربی استاد وقتی مربی شد، معلم داره ریاضیاتش میده. من احساس من اینه که بعضی از معلم ها مربی نیستند، میاد زبان یاد میده ولی مربی نیست. ولی مربی دانش آموز چنان علقی میگیره با اون استاد. بعد جالب اینجاست، وقتی علقی اینجاست این چه اتفاقی میفته؟ آقا من یه نکته بگم، اون نکته که ما خودمون درک کردیم در دانش آموزی، یه دانش آموز گاهی اوقات فلان درسو خیلی خوب، مثلا میگه من از عربی خیلی خوشم میاد، تهش که در می آوردم میفهمیدم استادش خیلی خوبه. این در نحوه علقه این دانش آموز با اون درس اثر داره. معلم خیلی معلم با صفایی بود، این اون درس رو دوست می داشت به خاطر اون معلم. قبول ندارید؟ قبول ندارید؟ نه، این از اصول تربیتیه. اگر اینجوری شد، سطر العایبه کرد مربی، استاد، همین استاد ریاضی، همین استاد فیزیک، همین استاد مثلثات، همین استاد چه میدونم دیفرانسیل هر چی که هست کار میکنه. بعد این دانش آموز هرچی از عمرش میگذره تحت توجه همون یه برخورد قشنگ استادشه، بگید مربیشه، این خیلی خوبه. ما دنبال اینی، امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق مرحمت کنه تا مطلقا خطا نکنیم و آدمای با تربیتی باشیم، تربیت شده محمد و آل محمد علیه السلام انشالله. امیدواریم این دعا مستجاب بشه به برکت یه صلوات با توجهی که به روح پرفتوح صاحب این کتاب شریف، که اگر این حرفا رو یادمون نمیداد ما بلد نبودیم، هدیه میکنید، این دعا رو مستجاب کنید.